أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المكرمين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در این بود که چه چیز موجب جنابت می شود تا در نتیجه غسل جنابت واجب شود. گفتیم دو چیز نقش دارند در تحقق جنابت و در نتیجه غسل جنابت. یکی خروج منی بود و انزال بود که با توضیحات و تفصیلاتی که داشت در جلسات گذشته مطرح کردیم. دومین موردی که موجب جنابت می شود، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن جماع، ولو انزالی تحقق پیدا نکند. بعد فرمود ولو به ادخال الحشفه، یعنی ولو تمام آلت هم دخول نکنه، به مقدار سر آلت که حشفه بهش گفته می شود، او مقدارها من مقطوعها، یا مقدار حشفه نسبت به کسی که آلتش قطع شده، اگر همون مقدار هم داخل شد در وقت جماع، این موجب عنوان جماع پیدا میکنه، عنوان جنابت پیدا میکنه، ولو انزالی هم تحقق پیدا نکنه. ما در جلسه گذشته گفتیم که جماعی که ازش تعبیر میکنن به التقاء الختانین با یا ادخال یا علاج، هر شود این سبب جنابت می شود، بلو انزالی هم در کار نباشه. جناب صاحب جواهر هم ادعای اجماع کردن. علاوه بر این روایات زیادی در این زمینه وجود داره که ما در این جلسه به بعضی از این روایات اشاره میکنیم که همین التقاء ختانان و یا عنوان جماع و امثال ذالک عنوان جنابت تحقق پیدا میکنه و موجب به اصطلاح غسل میشه. روایت اول صحیحه ابن بزی هست. قال سألت الرضا عليه السلام أن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج. میگه از وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا درباره کسی سوال کردم که با زنی همبستر میشود و مجامعه میکند، اونم قریبا من الفرج، نزدیک به فرج. معناش این است که گویا مثلا دخولی تحقق پیدا نکرده. فلا ینزلان، انزالی حاصل نمی شود. متا یجب الغسل، کی غسل واجب می شود بر اینها؟ فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، اگر ختانان که کنایه از آلت مرد و زن هست این دوتا التقا پیدا کردن، اون موقع غسل واجب است. فقلت التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفه. مقصودتون آقا از التقاء الختانین همین غیبوبت حشفه است، یعنی حشفه وارد مثلا فرج زن بشود و بالاخره به گونه‌ای که حالت غیبوبت و دیگه ورود پیدا بکنه یعنی خارج نباشه داخل بشود؟ قال نه. خب این کاملا معید همین مطلب ماست که غسل با التقاء ختانین تحقق پیدا می کند. التقاء ختانین هم غیبوبت و به اصطلاح فرو رفتن حشفه است که دیگه حشفه در خارج پیدا نباشه. این در کتاب وسائل هست، روایت جلد 1 کتاب طهارت باب 6 از ابواب جنابت حدیث 2. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم هست، ان احدهما قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأه فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل. در صحیح محمد بن مسلم این مطلب وجود دارد، ان احدهما از وجود مقدس امام باقر یا امام صادق که از این بزرگواران سوال میکنند که متى يجب الغسل، غسل کی گله وجود پیدا میکند بر مرد و زن، ان الرجل و المرأة، فقال اذا ادخله، یعنی هنگامی که ادخال تحقق پیدا بکند فقط وجب الغسل. پس باز همون ملاک جماع ادخال ایلاج بله. این هم در وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 6 از شرط خدمتون این که از ابواب جنابت حدیث 1. این هم روایتی است که در این زمینه مطرح شد. روایت سوم باز معید همین مطلب هست، روایت ابی نصر بزنتی صاحب الرضا علیه السلام قال سألته ما یوجب الغسل على الرجل والمرأه. ابی نصر بزنتی که از دوستان آقای امام رضا مصاحب حضرت هست میگه که از حضرت سوال کردم چه چیز موجب غسل میشود بر مرد و زن؟ قال اذا اولجه و وجب الغسل، علاج ادخال، اینا همون معنای واحد رو دارن. وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 6 حدیث 8. تا اینجا ما به 3 روایت اشاره کردیم که این 3 روایت معید کلام جناب سید هست که امر دوم از اموری که صدق جنابت میکنه و موجب غسل میشود بلو با ادخال حشفه یا مقدار حشفه در صورتی که آلت شخص مقتول باشه، اینا دال بر اینه که ملاک همون ادخال علاج التقاء الختانین غیبوبت الحشفه است و از این واژه‌هایی که در این روایات به کار رفته. روایت چهارمی که در این زمینه داریم صحیحه زراره است، ان ابی جعفر علیه السلام قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی. در این صحیحه زراره از امام باقر روایت شده که روزی عمر بن خطاب اصحاب پیغمبر را جمع کرد و این سؤال را مطرح کرد، ما تقولون فالرجل یأتی اهله و یخالطها ولا ینزل. نظرتون چیه در رابطه با کسی که با همسرش همبستر میشه، مخالطه مجامعه بینشون انجام میگیره اما انزالی صورت نمیگیرد؟ قاطعا سوالش این است که آیا مثلا جنابت محقق شده، غسل مثلا واجب است یا نیست؟ فقالت الانصار الماء من الماء، یعنی شاید معنای روایت این است که غسل از طریق ماه، یعنی همون انزال. و قال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. اونا ملاک را ما و انزال و اینها ملاک حساب نکردند. در اینجا مهاجرین گفتن اگر التقاء ختانان یا همون غیبوبت الهشفه باشه تحقق پیدا کرد فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلی علیه السلام، عمر رو کرد به امیر المؤمنین، ما تقول یا اول حسن، نظر شما در این مسئله چیست؟ نظر انصار روشن شد که الماء من الماء. عرض شد خدمتون نظر مهاجرین هم التقا ختانان، شما نظرتون چیست؟ فقال علیه السلام اتوجبون علیه الحد و رجم ولا توجبون علیه الصائم من الماء. چطور شما نسبت به این فرد اگر با یک اجنبی هم بستر شده باشد حد و رجم طبق ضوابطی که دارد، کجا حد کجا رجم، بر فرد به اصطلاح جاری می شود، شما حد و رجم را واجب می دانید بر این، یعنی اجرا می کنید، ولی از اون بر توش مونده اید که مثلا آیا غسل بکند یا نه. ولا توجبون علیه ساعا من الماء، آیا از یه مقدار آب مثلا صرف نظر می کنید و واجب نمی کنید؟ اون حد و رجم چیه؟ این امتناع از مسئله غسل چه هست؟ هر شبت خدمتون این که بعد حضرت فرمود اذا التقى الختانان، اگر ختانان التقا پیدا کنند یعنی غیبوبت هشفه بشود فقد وجب علیه الغسل، یعنی انزال ملاک نیست که جواب داده بودن الماء من الماء. فقال عمر القول ما قال المهاجرون، حرف حرف مهاجرونه. خب قاطعا حرف مهاجرین هم با همون کلام مولا تطبیق میکرد. و دعو ما قالت الانصار، رها کنید، صرف نظر کنید از حرفی که انصار مطرح میکردن و ملاک را مثلا انزال حساب میکردن. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب یک از ابواب جنابت حدیث 5. خب اینا روایاتی بود که معید همین ماجرا بود که با جماع و صحبتی از انزال در اینجا مطرح نشده بود. این خودش موجب بحث شده که سوال این است که چیکار کنیم در اینجا که حالا میرسیم. و یا روایاتی وجود داره که مشتمل بعضی از اونها بر تلازم غسل با حد و مهر هست، یعنی بعضی از روایاتی داریم که ملازمه وجود دارد بین غسل و حد و مهر، یعنی در جاهایی که باید طرف مهر رو بپردازد، در جاهایی که طرف عملی انجام داده که حد بر او جاری بشود. بین غسل و حد و مهر، یعنی هر جا مثلا حد جاری می شود و مهر لازم میاد، اونجا از اون مواردی است که طبیعتا غسل جنابت باید انجام بگیرد. علاوه بر اطلاق کتاب، اطلاق کتاب هم همین مطلب را دلالت می کند. هر شبت خدمتون می که اطلاقی، چون حد و مهر مربوط به جماعه، حالا چه انزالی باشد چه انزالی نباشد، اون که جماع تحقق پیدا کرد در بعضی از صور عنوان حد جاری می شود، در بعضی از صور عنوان وجوب مهر در کار هست. علاوه بر همه این روایات، آیه شریفه اولا مستم النساء فلم تجیدوا ماء فتیمموا سعیدن طیبا، اگر با زنان حالت ملامسه انجام گرفت که مصداق ملامسه همون جماع هست و آبی پیدا نکردید، تیممو سعیدن طیبا، با خاک پاک تیمم کنید. به اینم نشون دهنده این است که اینجا دیگه بحث انزال و امثال ذالک نیست، این لامستم هم کنایه از همون مجامعه و امثال ذالک هست. سوره مائده آیه 6. این تا اینجای سخن که مجموع روایات و آیهی که در اینجا مطرح شد جزء معیدات کلام سید هست که جماع به عنوان عدل منی و انزال موجب جنابت و در نتیجه موجب وجوب غسل. اما متاسفانه در اینجا روایاتی وجود دارد که وجوب غسل را تنها مربوط به انزال می داند، یعنی مسئله را برده روی انزال. به گفته اگر انزال بود مسئله وجوب غسل هست. این روایات که می خونیم با روایات قبلی منافات داره، چون در روایات قبلی ما وجوب غسل را از طریق جماع دانسته بود، ولو به مجرد التقاء ختانین که همون غیبوبت الاشرفه بود، بدون اینکه نیازی به عرشبت انزال منی و امثال ذلک باشد. ما بعضی از این روایاتی که مسئله را برده رو قصه انزال میخونیم و بعد باید در مقام بررسی بر بیاییم که آیا پاسخی نسبت به این روایات که مسئله را برده رو انزال داریم یا نداریم، آیا این روایات انحصار را میرساند تا در نتیجه تنافی داشته باشد با روایاتی که مسئله جماع را مطرح می کند، یا نه می شود به گونه تبیین کرد که منافاتی با اون روایات نداشته باشد. روایت اول، روایت انبسط ابن مسعب یا مسعب هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان علیون لا یرا فی المذیه وضوعا ولا غسلا ما اصاب الثوب الا فی الماء الاکبر. امیر المؤمنین این شکلی بود که در مذیه، یعنی آبی که به وسیله ملاعبه و امثال ذلک بیرون میاد، حضرت نه وضوع را در اونجا لازم میدانست و نه غسل را. مزی که اصاب الثوب، به لباس اصابت میکنه، یعنی آدم نگاه میکنه میبینه لباسش خیس شده به خاطر این آبی که به عنوان آب مزی بیرون آمده. لا یرا فی المزی وضوعا ولا غسلا الا فی الماء الاکبر، مگر اونجایی که ماء الاکبر بیرون بیاد، یعنی همون منی با اون صفات و مشخصاتی که بیان کردیم. تو این روایت سخنی از مسئله جماع مطرح نشده، یعنی نفرمودن الا فی الماء الاکبر والجماع. خب آیا این معناش انحصار به ماء اکبر؟ پس اون روایاتی که مسئله جماع را مطرح کرد اونا دربارشون چه خواهیم گفت؟ این کتاب وسائل جلد 1، کتاب طهارت، باب 7، از ابواب جنابت، حدیث 5. روایت بعدی روایت حسین ابن ابی العلا هست. در این روایت اینطور دارد: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یرا فی المنام حتی یجد الشهوه، در خواب یرا تا اینکه شهوت را میبیند تا آخر روایت. و قال کان علیون یقول، حضرت، یعنی این روایت یه ادامه هم داره، منتها حضرت میفرماید قال، یعنی قال امام صادق علیه السلام، کان علیون یقول انما الغسل من الماء الاکبر، غسل از رهگذر آب اکبر که همون منی هست بر شخص واجب می شود. فاذا راى في منامه، اگر در خواب دید، ولم ير الماء الاکبر، اما ماء اکبر را ندید، فليس عليه غسل. بله تو خواب ممکنه حالتی براش پیش بیاد، اما انزالی در کار نیست. حضرت فرموده باشند که اینجا دیگه غسل برش لازم نیست. این هم وسائل جلد یک کتاب طهارت، عرض شود که باب 9 از ابواب جنابت، حدیث 1. خب ما این روایاتی را که خوندیم، سوال این است که آیا این روایات صلاحیت مقابله با روایات قبلی دارد یا ندارد؟ مدعای ما این است که این روایات صلاحیت مقابله با روایات قبلی ندارد. اون روایات قبلی چه روایاتی بود؟ روایاتی بود که دلالت بر وجوب اختصال با التقاء ختانین میکرد، که یا غیبوبت الحشفه تعبیر میشود. انشاءالله میدواریم ما در جلسه آینده، چون معتقدیم بیم که اینها یارای مقابله با اونها ندارند، چطوری باید تبیین کنیم که اون روایات سر جای خودش محفوظ باشه، این روایات هم مشکلی نداشته باشد، و در نتیجه دو تا راه برای مسئله جنابت ما همونطور که بیان کردیم مطرح کنیم. یک راه انزال و مسئله خروج منیست، و راه دوم جماعه که با غیبوبت هشفه و ایلاج و ادخال و امثال ذالک حاصل می شود. خب انشاءالله موفق باشید تا جلسه بعد، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.